بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله. ما در جلسه پیش که خدمتون بودیم یک شکل کلی از عرصه هایی که میتونیم به مباحث تقارنی در حدیث بپردازیم عرضه کردیم، با شکلی که از دانش های حدیثی و ترابط و تناظرشون با هم داشتیم گفتیم یک مطالعه موردی هم انجام میدیم در بخشی از دانش فقه الحدیث به نام علل الحدیث. پس کلیت کار رو اگر دیده باشین، ما داشتیم دانش حدیث به مت فقه الحدیث، به سند رجال، به مجموع اصطلاحات درایه و اصطلاحات و یه نگاه تاریخی. تو بخش فقه الحدیث گفتیم قریب الحدیث، اسباب اختلاف الحدیث، سبب ورود حدیث، نقد حدیث و علل یا آسیب شناسی حدیث. حالا این رو میخواییم مطالعه موردیش رو نشون بدیم. پس شاخه ای از فقه الحدیث به نام علل الحدیث رو میخواییم به چه شکل ببینیم، چه جوری مقارن جلو بریم. ما اول مفهوم شناسی رو انجام میدیم، ببینیم تعریف علت از دیدگاه اهل سنت چیست، تعریف علت از دیدگاه شیعه چیست، آیا تفاوت جدی دارن یا ندارن. من اول خود لغت علت رو معنا بکنیم. می‌بینید این کاملا العله در زبان عربی اصلش یعنی بیماری. یه شعری هست میگه عزلت بیزای زهد آن علت است، عزلت بی عین علم آن زلت است. عزلت یعنی گوشگیری بدون زای زهد، زاشو برداری میشه علت. علت در اینجا معنی بیماری هست. اما در محاورات جدید امروزی فارسیمون علت به معنای سبب میاد. پس اگر علل الحدیث میگیم یعنی بیماری های حدیث رو بشناسیم. الان ما یه کاربرد دیگر رو داریم. شما میگید حروف اله یا این کلمه معتل است، اعتلال، یعنی یه بیماری داره، یعنی بیماری داره، یعنی زودی تغییر میکنه. من در فارسی برای علت بیماری نذاشتم، آفتم نذاشتم، ترجمه آسیب رو آوردم. آسیب یه ذره تفاوت داره. تو حروف علم نگاه بکنید، در معرض حذف، تغییر، قلب، جابجایی اینا میشن. دقیقاً علت در حدیث همینه. حالا به معنای لغوی هیچ فرقی بین ما و اهل سنت نیست، این دیگه بحث لغویش هست. اما در معنای اصطلاحی من مطالب خیلی زیاد اینجا هست، ولی چون فرمودید یک ساعت که پاسخ به سوالاتم باشه من دیگه خلاصه میکنم. هر کسی بعدن خواست کل فایل رو در اختیار میگذاریم، مشکلی نداره. اما در مورد تعریف اصطلاحی، شاید شما کمتر با این کتاب کار کرده باشید، الرواشه و سماویه مال میرداماد. میرداماد اصالتا فیلسوفه، خب استاد ملا صدر هست، ولی در زمینه ادبیات بسیار قوی هست، در زمینه حدیث هم بسیار خوبه. ایشون رشحه هایی رو داره، یه مقداریش هم راجع به همین علل الحدیث پرداخته. معرفت و علل الحدیث من اجل علومه و ادقها و انما يتمكن من ذلك اهل الحفظ والضبط والخبره بطرق الحديث ومتونه ومراتب الروات وطبقاتهم والفهم الثاقب النافذ. باید باشه این تایپیست اشتباه دیده دو تا نقطه رو یه جا تایپ کرده اینجوری شد. والفهم الثاقب النافذ والفطره الحادثه الواقده وقده یعنی برانگیخته شده، گر گرفتن آتیش رو میگن وقده، وقودها الناس و الحجاره یعنی مردم رو میرزن تو جهنم گر میگیره. این حد و این ایناش مشکل نداره. بعد میاد میگه که فهیه عبارتون ان اسباب خفیت قامزت قادهت فی الحدیث. تو تعریف اصطلاحی اینه، هر حدیثی که مشکل و بیماری داشته باشه رو نمیگن معتل، هر حدیثی که هر بیماری داشته باشه، بیماری پنهان داشته باشه، یعنی بیماری که زود ما نتونیم تشخیص بدیم. وگرنه اگر فرض کنید نوشته باشه امن حدثهو، این مرسل سندش مشکل داره دیگه، اینا نمیگن معتل. به همین دلیل هست هم که میگن علم علل الحدیث از علوم بسیار مشکل هست، یعنی پیدا کردن عیب پنهان. مثلا تدلیس برخی وجوهش میشه عیب، چون تدلیس به این زودیا در مورد اشخاص بزرگ قابل تشخیص نیست. خب والحدیث المعلل هو الذي قد تلا فيه الا ما يقته في صحته و جواز العمل به. یه پله بالاتر میره. پس علت بیماری پنهانه، ولی حدیث هم دوباره هر بیماری پنهان ادعایی رو نمیگیم حدیث معتل، ثابت شده باشه این مشکل رو داره. تو تمرینایی که بنده تو درسای آسیب شناسی میدم، مثلا ما 30 تا آسیب رو حالا شمردیم، میام اشاره میکنم، میگیم مثلا این آسیب رو برید بیارید، خیلی ها میرن احادیث تقطی شده رو میارن، در صورتی که تقطی همیشه مشکل زا نیست، و بعضی وقتا تقطی اثبات شده نیست، ممکنه این واقعا دو حدیث باشه. پس بیماری که نشه به این زودی تشخیصش داد و بعدم بتونیم اثبات بکنیم که این آسیب رو آورده. بله ما ان ظاهر السلامت من ذلک، ظاهرش که نگاه میکنیم مشکلی نداره حدیث. اول من کاتب لقمان، و ما از این چی میفهمیم؟ کسی که نامه نوشت این ور اون ور لقمان، بعد بقیهش بود و کان عبدا حبشی یا بوری، میفهمیم این تختی مؤثر شده در نافهمی یا بدفهمی ما. ول علتو قد تکونو فی السند و قد تکونو فی المتن. حالا اینو بعدن خواهیم گفت، یکی از عرصه های تفاوت ما با اهل سنت تو همینه، بیش از 80% مطالعات علل الحدیث، من اینو البته ریز نمیگم، حدودی میگم، اینجوری بگیم بهتره، بسیاری از مطالعات آسیب شناسانه حدیث اهل سنت رفته رو سند، ولی ما خوشبختانه هم رو سند هم رو متن، اگر در متن بیشتر نباشه کمتر نیست. خب این تعریف شیعی در اصطلاح. اما در اهل سنت، اهل سنت 4 معنای اصطلاحی برای این همون کثرت رو میرسونه ها. ببینید ما تو طول تاریخ مثلا 2-3 شیعی پیدا شدن حدیث معتل رو تعریف کنن، اونا 10-20 پیدا شدن به خاطر کثرت جمعیت. المعنی الاغلبی که ما همین رو دیگه حالا میچسبیم، یه عبارتون ان اسباب خفیت غامزه. ببینید اینجا ما مشترک هستیم تو این تعریف اغلبی. طرعت علی الحدیث، دامنگیر حدیث شده، عارض بر حدیث شده. فقدعت فی صحتهی ما ان الظاهر از سلامت منها، خیلی شبیه هست. ولا یکونو للجرح مدخلون فیها، یعنی چه لا یکونو للجرح مدخلون فیها؟ یعنی فی الظاهر، ظاهرن ما مشکلی توش نمیبینیم، نه در سندش نه در متنش. بعد خوب که میکاویم میبینیم این حدیث موقوفه، میبینیم این حدیث رو به ابن عباس نسبت دادن، در واقع ابن عباس از پیامبر نقل نکرده، اینا تصور کردن. خب تعریف دومی هم اینا کردن، به خود اون سببی که یضعف به هل حدیث، حالا من جرح الراوی یا کنند، هر چیزی که حدیث رو ضعیف بکنه، این تعریف عام علته. ولی معنای اغلبی بیشتر همونه. منم مقدمش کردم، اولم آوردم. هی الاسباب التي يضعف بها الحديث من جرح الراوي بالكذب، دروغگو، یا غفلت کرده یا حفظش درست نبوده. او نه بذالک من اسباب القاده فیقولون هذا الحديث معلول بفلان مثلا. شما یه دقت اینجا بفرمایید، اینا بیشتر ناظر به سند یا متن؟ سند. همینجور که عرض کردم اکثر فعالیت های علل الحدیث شناسانه اهل سنت رفته رو طرف سند. اون دوتا تعریف دیگر رو من خیلی کم کار برده دیگه نیوردم. خب مشکل نداره، من بعدش خدمتون هستم. اما تو عرصه های کتاب شناسی ببینید، ما یک تألیفات مستقل داریم، یک تألیفات مشتمل داریم. منظور از تألیفات مستقل یعنی فقط به علل الحدیث پرداختن، به بحث آسیب شناسی پرداختن. تألیفات مشتمل یعنی به علت اینکه سر و کار یا نیازش با این بحث بوده، جا به جا، گاه به گاه در به صلاح مواضع خودش بحث آسیب شناسی سندی یا متنی رو انجام داده. ما برخی راویانمون تو این قضیه پیش قدم هستن. یونس ابن عبدالرحمن همینجور که یه کتابی به نام اختلاف الحدیث داره، یه کتابم دقیقا به نام علل الحدیث داره. یونس از اصحاب امام کاظم علیه السلام و اصحاب امام رضا علیه السلام هست. یعنی در واقع 183 تا 203 میشه گفت دوران علمی و درخشش ایشون هست. یعنی ما در پایان قرن دوم شیعه کتاب علل الحدیث داره، البته اهل سنت هم دارن. حالا میرسیم، عرض کردم ما خیلی عقبتر نیستیم، تقریبا معاصر هستیم. همچنین برقی، ابو جعفر، احمد ابن محمد ابن خالد ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن علی، این همش یه نفره. ایشون میگفت شما اسمت چیه؟ میگفت سید ضیاء معینی هاشم آبادی. یه چیز دیگه هم داشت، گفت همش یه نفری. بله، در عرب اشخاص، این فایده فهرستی رو ببینید، اگه اشخاص حر باشند یعنی برده نباشند، حر باشند و عرب صمیم باشند، معمولا اسمشون رو تا چند پشت میارن. ولی در مورد برده ها معمولا اسم پدر رو نمیارن. این یکی از نشانه های، البته نه 100%، برای که ببینیم طرف مولا هست مولا نیست و از این قبیل. اینو تو فهرست تو ذهنتون باشه. خیلی وقتا به پدرشه. شما ببینید عمار آزاد شده، میگیم عمار یاسر، اما یاسر به ابن کی؟ دیگه الان نمیشناسه. گاهی اوقات باز به مادرم نسبت میدن، ولی به پدر علتش اون بوده که اون موقع ها کنیزا دست به دست میشد، اینا معلوم نبود که چه جوریه پدر، که اینا نه اینکه بخوان قطعی بکنن، ولی معمولا این جریان نبوده که به پدرشون نسبت. ولی اینها که عرب صمیم کاملا نسل مشخصن میشمارن خیلی جا. خب برقی هم 274، یعنی یا متقدم بر اهل سنت هست یا معاصر هست، یعنی بر کتاب های اصلی اهل سنت. برقی تقریبا 1.5 نسل، 2 نسل از یونس متأخر هست. ایشون هم کتاب علل الحدیث داره، معانی الحدیث و تحریف داره، اختلاف الحدیث هم خودش گاهی اوقات در زمره علل الحدیث جا میگیره. اینو اگه خواستید یه توضیح بعدن میدم. اونایی که من کوچیک نوشتم برابر همینه. برخی ها اختلاف الحدیث و جزء علل الحدیث میبینن، برخی نمیبینن. ناسخ و منسوخ و بعضی ها میبینن، بعضی ها نمیبینن. این تولیدات بنی امیه فی الحدیث، حالا این فونتش نمیخونه با هم، تولیدات بنی امیه فی الحدیث که جلسه پیش عرض کردیم، ابو محمد، صبیط ابن محمد، از اصطلاح این اصحاب عسکریین یعنی سامرایی هست، نه اینکه از اصحاب لزومن امام، منظور اینه. تو نجاشی گاهی اوقات این من اصحاب نل عسکریین یعنی از شهر سامرا و اونجا بوده. حالا اون
نه، تولیدات در زبان عربی با این معنی که ما داریم فرق داره. این خودش یکی از آسیب‌های حدیثی فارسی زدگی و اینها. ببینید تولیدات وقتی میگه یعنی این که منشأش خودشونن، یعنی این حدیث تبارش تبار نادرستیه، از پیامبر صادر نشده، اینا ساختن، زاد و ولد بنی امیه است، در واقع این معناست. تولید الان ما توی ایران یعنی مفهوم خوبی داره، یعنی شما تبدیل کنید یه سری چیزایی رو به یه سری چیز، ولی تولید در زبان عربی یعنی پیدایشش با شما. عرب به پدر اصلی میگه والد، ابم میگه، ولی به پدر حکمی ابم میگه. مثلا والد یعنی فقط پدر، اون ساخته این رو، منشأ تولید اینه. تولیدات یعنی اولین بار اینا ساختن، قبل از بنی امیه این حدیث مثلا نیست. این دقت ها رو باید توی لغت داشته باشه. تو بعدا خواهیم گفت، حالا انشالله درس آسیب شناسی خدمت شما خواهیم بود، یا دیگه شما فارغ التحصیل شده دیگه. المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه مثال مشهورشه. خب الحمدلله. خب تألیفات مشتمل، ما مقصودمون شروعه. شروع روایی ما در شیعه مهمترین شروع رواییمون همین است که بنده نام بردم، گرچه وافی رو نمیتونیم شرح بنامیم، ولی شاید از برخی شروع فایدهش بیشترم باشه. فیض گاهی اوقات نیم سطر، یه سطر هم نمیشه، نیم سطر میاره مشکل حدیث حل میکنه. من بارها با این مواجه شدم. اصل کتاب وافی جمع کتب اربعه بوده، ولی در هر کجا که مشکلی بوده حدیث رو توضیح داده. فیض یه کار بزرگی هم که کرده، کار خودش رو روشمند کرده. ببینید بزرگان تو مجلس حضور دارن، میدونن که روشمند کردن خیلی مشکله. حتی برخی از اشخاص به روش کار خودشون ملتفت نیستن. میبینی خوب کار میکنه، ولی نمیتونه کار خودشو گام 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 بگذاره، فصل بندی بکنه، مرحله بندی بکنه. فیض این کارو کرده. تو مقدمش گفته اول چه کار کردم، تو شرح اصلی استفاده کردم، بعد اگه موندم چه کار کردم، بعد اگه تو اینم مؤثر نشد چه کار کردم، دقیقا توضیح داده. وقت مال همین خیلی شرح بسیار خوبی داره. در روضة المتقین و لوامه قدسیه که لوامه صاحب قرانی هم مشهوره، مرحوم علامه مجلسی پدر خیلی بحثای آسیب شناسی و علل الحدیث داره، سندی و متنی، ولی سندیش کمتره. بله، چون اینا گرایش های اخباری دارن، خیلی تو سندها به اون صورت جدی وارد نمیشن. یه مقاله ای من دارم، تلاش های علامه مجلسی در فهم متن، که یه مقاله ایم دنبالش، علامه مجلسی از فهم تا از مفهوم تا مقصود، از مفهوم تا مقصود، به صورت موردی دو جلد روضة المتقین رو کاویدی، اونجا بحث آسیب شناسیش رو به تناسب من به اصطلاح مطرح کردم. خیلی کتاب مفیدیه. آیت الله شبیری زنجانی، استاد بزرگ ما حفظه الله، در درس خارجشون تو بحث فقه گاهی اوقات از نظرات ایشون میاره. یعنی علامه مجلسی پدر واقعا یه فقیهه، واقعا یک محدث عمیق هست. میگن نمیدونیم علامه مجلسی پدر رو بگیم خوش شانس یا بد شانس. پسر انقدر بزرگه که نام پدر فراموش شده. حالا از جنبه اخرویش نگاه بکنید این خیلی خوبه، از جنبه دنیوی شاید خوب نباشه، وگرنه علامه مجلسی پدر خودش واقعا یه علامه است. یعنی مراجعه بکنید به روضة المتقین، میبینید که چه تسلطی داره. اون موقعی که کامپیوتر نیست، بسیاری از روایات مشابه رو میاره، به وسیله اون توضیح میده. شرح ملا صالح مزاندرانی داره، مرآت العقول و مرآت العقول شرح کافیه، ملاز هم شرح تهذیبه. به تدریج دیگه اینا کمتر هستن. بله چشم. روزة المتقین در دقت بر همه اینها مقدمه، اما در حجم، خب به خلت این که من لا یحصر الفقیه حجمش کمه، ولی یه مزیتی که داره روزة المتقین در احادیث اخلاقی که جلد آخر من لا یحصر الفقیه باشه، به علت علاقه های اخلاقی تصوفی عرفانی ایشون خیلی خوب اونجا وارد شده، که شبیهش تنها در کار خود علامه مجلسی پسر در شرح اوایل کافی هست. وافی از جهت کوتاهی و اتقان پیش از همه است، بسیار کوتاه و جمع و جور و بسیار قابل استفاده. بین مرآت العقول و شرح ملا صالح بی تردید مرآت از شرح ملا صالح استفاده کرده. ملا صالح شوهر خواهر علامه مجلسی پسر هست، یعنی شوهر دختر علامه مجلسی پدر، یه چند سالی بزرگتر و متقدم بر علامه مجلسی پسر هست. شرح ملا صالح رو ایشون نوشته، علامه مجلسی بسیار استفاده کرده. اون موقع ها رسم نبوده که دونه دونه هر کجا استفاده میکنن ارجاع بدن، ولی کلام و جوری می آوردن مثل تضمین شعر. هر کسی که تو مجموعه علمی بود میدونه که این دقیقاً اون اومده اونجا. بله بله بله. مرآت العقول هم توی میان شروح اتقان خوبی داره و تو مباحث ادبیش کمتر از ملا صالح نیست. احتمالات معنایی که علامه مجلسی تو شروح میدن بسیار قابل استفاده و حلال مشکلاتن. مرآت العقول رو باید با بیانهای مجلسی توی بهار سنجید. اگر اشتباه نکنم آیت الله سبحانی حفظه الله شرح‌ها و نکته‌های بیانی مرآت العقول رو بر بیان‌های بهار ترجیح میدن، چون میگن مرآت العقول از نظر دوره کاری علمی یک کمی متأخرتر از بهار هست. اگه بخوایم این رو بپذیریم باید این شکلی تصحیحش بکنیم، چون بهار یه حرکت خیلی مستمر چندین ساله بوده، برخی شعرهای مرآت متقدم و برخی شعرها معاصر و برخی شعرهای مرآت متأخر از شعرهای بیان مجلسی توی بهارن. اونایی که متأخرن اتقانشون بیشتره، چون یه بار اونجا پا خوردن دوباره اینجا نوشته شدن. ملاذ الاخیارم فقهیه. من خودم شخصا خیلی با ملاذ الاخیار کار نکردم، توی احادیث اخلاقی و اجتماعی و فرعی و اعتقادی و اینا خیلی به کار نمیاد، به خاطر تهذیب. توی انتساب همه بخشای اینها هم به مؤلفینشون علامه مجلسی صحبتهایی هست، اونو دیگه حالا کار ما فعلا اینجا نیست. یک مجموعه منتشر شد، یادنامه علامه مجلسی زمستان 79 اصفهان تشکیل داد، یادنامه علامه مجلسی. تو اونجا این بحثا خیلی راحت اومده. یه تألیفات مشتمل ما کتب فقهی و کلامی ماست. ما در شیعه بیشتر تو این بخش تو آسیب شناسی وارد شدیم، مثلا تنزیه الانبیای سید مرتضی، کتاب‌های کلامی خیلی احادیث رو آسیب شناسی کرده، خیلی ریز دقیق وارد کار شده. تو کتاب فقهی هم دیگه شما همه خودتون میدونید دیگه، از کار سندی گرفته تا کار متن‌شناسان، از همون مبسوط شیخ طوسی که فقهش یه مبسوط شد تا کنون کتاب فقهی یکی از مجالهای یافتن احادیث مشکلدار و احادیث حلاجی شده به عنوان یه گنجینه خیلی غنی هستن. تو فقها خود شیخ طوسی جزء اولین افراد هست که تو این زمینه، به خاطر اینکه یک محدث بزرگ، بعد علامه حلی، به علت اینکه علامه حلی به اندازه خود علمای بزرگ اهل سنت به کتاباشون تسلط داره، خیلی عجیبه. شما تذکره علامه رو مراجعه بکنید، حتما کتابای شیعه اهل سنت رو در دست داشته می نوشته، ولی تو هر فرع فقهی متعرض میشه. شما الخلاف شیخ طوسی، بعد المختلف علامه، هر دو ناظر به فقهای و فتاوی اهل سنت هست. بعد شهید، نه شهید اول، شهید اولم هر دوش، ذکراه شاید بیشتر باشه. شهید تسلطش بر حدیث و فقه اهل سنت عجیبه. میتونیم بگیم شهید اول خریت فقه، با اینکه بسیار عمر کوتاهی دارن و تألیفاتشون خیلی زیاد نیست، کوتاهه، ولی واقعا شهید اول قابل استفاده هستن. شهید ثانی هم خوبن، محقق اردبیلی هم بازم خوبه، بله از مجموع فائدت البرهان خیلی کتاب از این جهت خوبه. توی متأخرین هم اکثر فقهای ما بحثای آسیب شناسی دارن، اصلا نمیشه آقای بروجردی باز، بله ایشون اصلا یه کتاب کوچیکی داره به نام الاحادیث المغلوبه که نشون میده که چجوری آسیب شناسی امتحانشون تقریبا کردن. من اولین کتابی که دارالحدیث چاپ کرد همین الاحادیث المغلوبه بود. همون پدر ما وقتی که تولیت شدن گفتن که من دوست دارم آی بروجردی هم قبرش آباد بشه و هم یه مراسمی براشون بگیریم. اون قبر آباد کردنه که با اتصال مسجد و مراسمی گرفتن برای 30 سالگردشون. به من گفتن شما کتابی چیزی میتونی برای آقای بروجردی چاپ بکنید که توی روز مراسم 30 هدیه بدین به هر که میاد برای عزاشون. ما گفتیم آخه 2 روزه 3 روزه مگه میشه؟ خیلی این یعنی کاری که خدا میخواد. آقای جلالی همون روزا پیشنهاد کرد من یه کتابی نوشتم، اینو شما میتونید چاپ بکنید. ما رسیم دیدیم اینه الاحادیث المغلوبه. مسئول انتشاراتمون آقای اقبالنامی بود توی راه برای هیئت امام حسین فوت کرد، خدا رحمتشون بکنه. گفتم آقای اقبال میتونی 2 روزه این کتابو چاپ کنی؟ گفت بده بیاد حالا یه کاریش میکنی. عصر روزی که میخواستن مراسم بگیرن کتابا رسید، ما شب بردیم توی مسجد اعظم و پخش کردیم. خیلی برای آقای بروجردی این کتاب مهم بود، یعنی نشون داد که آقای بروجردی چطور تو اون اول قم که اومده و نقط حدیث هم بیشتر نیست. آره. ببینید قلب یه آسیبه. قلب، اصل قلب یعنی واژگونگی. قلب یعنی یه بخشی از حدیث با بخش دیگری از همون حدیث عوض بشه تو متن. تو سند استاد به جای شاگرد بیاد یا طبقه هاشون جا به جا بشه. آقای بروجردی وقتی میان در قم، یه عده‌ای برای که ببینن واقعا حالا ایشون رو دعوت کردن میتونن مرجع بشن فلان اینا، همین 9 حدیث رو ور میدارن، سنداشون رو کاملا جا به جا میکنن، افرادی رو داخل میکنن، افرادی حذف میکنن، میفرستن میگن اگه ممکنه شما این احادیث رو برای ما ارزیابی بفرمایید. شبیه کاری که برای بخاری توی بغداد انجام دادن، حالا اونم میگم براتون. میگن خب این یه ما دو ماه طول میکشه، ما تو این یه ما دو ماه هم ایشون رو یه بررسی این بروبر میکنیم. میبینن بعد 2-3 روز جواب رو برگشت. حالا نگو آقای بروجردی تو اون 35 که بروجرد بودن این ترتیب الاسانید رو داده بودن، یعنی میدونستن کدوم راوی باید از چه راوی نقل بکنه، برای چه راوی هم حدیث بگه. طبق اون فوری میان این 9 حدیث، اینی که گفتی از این نمیتونه نقل بکنه، این قرن فلانه، این قرن فلانه، 9 رو جواب میدن. اینا اصلا انگوش به دهان میمونن. ولی متاسفانه اون موقع وسایل ضبط و کتابت آقای بروجردی نبوده. خیلی از فوایدی که آقای بروجردی گفتن تو اذهان و گوش مستمعینشون و شاگردانشون مونده و بعدا جایی مکتوب نشد و ما الان بزرگی آقای بروجردی رو کاملا درک نمی کنه. از طریق مکتوبات خیلی نمیشه بزرگیشون رو. مثلا این جمله که نقل میشه که مثلا حدیث شیعه حاشیه اهل سنت، این درست نقل نشده. منظور آقای بروجردی این بوده، میگه شما هر حدیث شیعی رو میخواد، چون به درس امروزونم مربوطه، بحث امروزمون، میگه حدیث شیعی رو بخواید باید تو فضای تاریخی خودش و مقارنش ببینید. یعنی ببینید مثلا فرزن زکات داره سبی یا نه، سبیی که مال داره، یه کسی داره مثلا مالش رو نگهداری میکنه، آیا باید از این زکات بده یا نه؟ خب این یه حدیث جعلی سنی ها دارن که امام علی علیه السلام فرزند ابی رافع وقتی اومد پیشش 15,000 درهم از پدرش بود، گفت این 9,000 درهم یا 6,000 درهم بگیم، بقیهش هم زکات دادم، یعنی کمتر از اون مقداری که لازم بود میداد. خیلی جعلی، خیلی زشته. خب این فضا رو وقتی ما به، حالا اینم گفتم،
چون پسر کاتبشون
ابی رافع بعد از امام علی فوت میکنه، این جعلی بودن، بله بله، ابی رافع جنگ صفین و اینا بوده، بعد از وقت 90 سال هم بوده، 90 خورده ای بوده وقتی فوت میکنه، باباش که فوت به یتیماش. خیلی چیزای تاریخی اینطوری قاطی میشه. بعد چیزه تو اون فضا بحث زکات سبی توی حدیث شیعه مطرح شده. منظور آقای بروجردی اینه که ما اگه زمان شناسی، بحثای مقارن، بحثای اهل سنت اینا رو انجام بدیم، میفهمیم این حدیث داره چی صادر شده، کجا رو داره نشانه میگیره، کجا رو داره هجمه میکنه، کجا رو داره دفاع میکنه و از این قبیل. حالا اینم در مورد احادیث مغلوبه. اون بخاری هم که دیگه شنیدید دیگه، بخاری میخوان امتحان بکنن، چند تا حدیث میخونن از چند تا صحابی، هی میخونن میگه نشنیدم، هی میخونن میگه نشنیدم، همه میگن این چه آدم بی سوادیه، این همه حدیث نشنیده. بعد که تمام میشه میگه اولا اون حدیثی که شما خوندید از این سند نیست، از این سند، اون حدیثی که شما خوندی از اون سند نیست، از این سند، همه رو برمیگردونه به سنده اصلیش که بخاری جا میفته، اونا به قدرت حفظ داشته. حالا آقای بروجردی این رو رو کتاب انجام داده، میگه این راوی از این نمیتونه نقل کنه، این راوی در این قرن نیست و از این قرن. ما برخی کتاب‌های ادبی حدیثی هم داریم که اینا هم بحث‌های آسیب شناسی توش مطرح شده، به ویژه آسیب بیان مجازی و استعاری که آسیب مهمیه در طول تاریخ فقه و حدیث ما، دو سه تا مکتب افراطی تفریطی درست کرده. خود مکتب ظاهرگرایی از این پدید اومد که بحث مجاز و استعاره و بیان نمادین یا سمبولیک رو نتونستن خوب هضم بکنن. خود بله، مثل مجازات النبویه سید رضی، بسیار کتابیه تو این جنبه قوی که وجوه مجازی هر بیان رو ببینید. من یه حدیثی کوچولو دارم، هر کجا که میرم که میبینم، البته اون موقعی که ریشم همش سفید نبود، میدیدم سنهای بالاتر از من نشستن یا مثل اینجا باسوادتر از من نشستن، این حدیثه رو میگم که یه خورده ای فضا دست بگیرم، بعد شروع میکنم میگم بنویسید المومن و موهن راقعون، همه میگن چی؟ المومن و موهن راقعون، بعد خودم مینویسم، بعضم که مینویسن نمیتونن برناشو بکنن. اینو سید رضی خیلی قشنگ معناشم براتون بکنم، باز متوجه نمیشین، تا سید رضی نگفته باشه منم متوجه نشده بوده. موهن مثل قازن اعلال شده توش، موهیون بوده، موهن و حیه. خب موهن یعنی چی؟ یعنی پاره کننده، راغ اون یعنی وصل زننده. حالا یعنی چی؟ مؤمن پاره کننده و خیاط مؤمن و دوزنده است. اینجا سید رضی قشنگ معنا کرده، گفته منظور حضرت اینه اگه کسی گناه کرد فوری با توبه برمیگرده، ارتباطش رو که با خدا پاره کرد دوباره میاد وصل میکنه. اونایی که مؤمن نیستن چیه؟ میگه کار ما دیگه گذشت، میرن هی به سمت بدی. دیدی مثلا نماز صبحش قضا میشه، میگه دیگه حالا ما که نماز صبحمون قضا شد، دیگه قضای نماز شبمون رو ولش کن، ولی مؤمن چی میگه؟ میگه ما که نماز صبحمون قضا شد، امروز بیاییم نوافلمون هم قضا بکنیم. برمیگرده موهن میبره راغون، چه قشنگ میشه. خیلی از این کارا سید رضی تو مجازات النبویه از اینا زیاد داره. اعمالی سید مرتضی هم تو بخشای دیگه داره، تو بخشای متعدد این رو داره. فرمایشی مثل این که
اعمالی سید مرتضی هم برخلاف تصور بقیه کتاب حدیثی نیست،
کتاب حدیثی نیست، کتاب ادبی حدیثیه، کتاب جنگ ماننده ادبیات، همه چیز جنگ ماننده. اعمالی های قدیم ما غیر از این سه تا مشهوراش بیشتر جنگن، مثل اعمال الخمیسیه، اعمال شجری تو اهل سنت، تو شیعه اعمالی سید مرتضی، اعمالی های دیگه. یعنی اون سه تا، یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی و شیخ صدوق، اونا حدیثی هست. برخی کتاب های اصول قدیم هم جنبه های آسیب شناسی دارن. اساسا اصول در پنج قرن اولیه از حدیث جدا نبود. الان متاسفانه اصول ما از حدیث دور افتاده. یکی از اساتید مبرز قوم ازش برامون نقل کردن که میگفتن الان ما نیاز داریم هر کسی که اصول میخونه مباحث روششناسی فهم حدیث رو هم بخونه. الان که دیگه مباحث روششناسانه فقه الحدیث عرضه شده و میشه روش کار کرد، دیگه یک طلب فقیه نمیتونه بگه من اصول میخونم اینا دیگه کارش نیست. الان اصول دوباره باید پیوند بخوره با مباحث روششناسی فهم حدیث. تو گذشته ما هم بوده، شما به عدت الاصول جلد یک صفحه های 80 به بعد مراجعه بکنید، بسیاری از مباحث فقه الحدیثی اونجا هست. و من متاسفم که واقعا حوزه بریده از الان. اخوی بزرگوار شما خود حفظش میکنه فرمود که یه بحثی هست که حلقات بخونیم یا مثلا کفایه. میگن خب اگه حلقات بخونیم از تراثمون منقطع میشیم، این خیلی نگرانی خوبیه، ولی ما از تراث خیلی کهنمون منقطع شدیم. الان از الان چه کسی در حوزه عدت الاصول مراجعه میکنه؟ نمیگم درس بگیریم از اول تا آخر، ولی مباحث اصلیشو نگاه بکنیم. ببینید مثلا مباحث حجیت خبر واحد، ما توی رسائل حجیت خبر واحد میخونیم کلیشو، اما حالا سر بزنگا که میرسیم که کدوم خبرهای واحد حالا حجیت دارن دیگه بسه. تو عدت الاصول هست، تو عدت الاصول اشاره داره، تشخیص مصداق هم خیلی رویش مسند مرسل معارض داره نداره، همه اینا شاذ هست نیست، همه اینا رو بحث کرده. چه قرائنی برش هست؟ اصلا یه باب داره، باب القرائن التي تدل على صحة مزامین آحاد الاخبار. کاملا ما بعدن میایم از طریق بهبهانی و وحید بهبهانی و بحرالعلوم و اینا تو عدت الاصول هم هست. اینا دیگه توضیحاتی که من اینجا اکثر کتاب های فقهی و اصولی و کلامی ما به مباحث به اصطلاح متنی و آسیب شناسی متنی پرداختن، گاه گاهی اوقات به مباحث مثلا سید مرتضی اونجایی که میخواد رد بکنه گاهی اوقات بسن، وگرنه سید مرتضی که اساسا خبر واحد رو به اون صورت اخبار آحاد، البته من اشتباه کردم، اینم دقت بفرمایید، خبر واحد با اخبار آحاد یکم متفاوت اصطلاحش. خبر واحد مضاف و مضاف الیه، یعنی خبر واحد، یعنی خبر شخص واحد. این بعضی وقت حجیت داره بعضی وقت حجیت نداره، یعنی شخص واحد اگه ثقه باشه شاذ نقل نکرده باشه معلل نباشه حجیت داره. ولی الاخبار الاحاد موصول صفتن، یعنی خبرهایی که تک افتادن، یعنی در معارضه با روایات دیگه، در معارضه با آموزه های ما هستن. اینو برخی از اون قدیمی ها توجه داشتن ولی برخی توجه نداشتن و این خلط حجیت اینو خیلی ها نفی میکنن. ما ما یه پایان نامه ای داریم از یه شخصی به نام آقای مقصودی، هم وزن منه، البته 20 کیلویی از من بیشتره. ایشون خیلی سرگذشت جالبی هم داره، خودش در فرام گفت، حالا الان فکر کنم لندن و ایران رفته باشه، شاید هم برگشت. ایشون یه پایان نامه ای داره سطح چیز دو دانشکده اصول دین، حجیت اخبار آحاد یا خبر واحد، الان دقیقه نده نیست، در بحث اعتقادات، که یه بحث خیلی مفصلیه، این رو کاملا اونجا بحث کرده، به این نکته اونجا اشاره کرده، برخی قرائن هم آورده. یه جلسه دفاعی هم بود خدمت آقای تارومی بودیم، دایره المعارف های داره، ایشون هم تقریبا همین رو قبول داشتن که یه تفاوتی وجود داره. نه آثار معاصر رو میاره من، نه آثار معاصر من اجازه بدید تألیفات مهم اهل سنت هم بگم بعد بیاییم تو معاصر. آره، چون اینجور که شما برای ما تحدید وقت کردید 4-5 دقیقه بیشتر نیست. تألیفات مهم اهل سنت رو که شما بخواید استفاده بکنید، علل الحدیث احمد ابن حنبل هست. علل الحدیث اهل سنت از 195-200 به بعد با سفیان ابن عیینه و افراد دیگه شروع میشه، ولی اونا کتاب نشده، بیشتر مسموعات بوده، توی جاهای نقل شده، مثلا سوال میکردن و جمع‌آوری کردن، یکیش برخی گفتن هست، ولی اونی که مهمه به صورت یک کتاب به یادگارم مونده، علل الحدیث احمد ابن حنبل هست، جزو اولین کتاب‌های علل الحدیث اهل سنتی که مونده. علل الحدیث ترمذی هست، علل الحدیث ابن ابی حاتم رازی هست، علل الحدیث دارقطنی، این آخریه تو این چهار تا از همه مهمتره. چندین جلده، چاپای متعدد داره، برخی جلداش 5، برخی چاپاش 5-6 جلده، ولی اکثرا مراجعه بکنید، من تو همین فایلی که انشالله تقدیمتون میکنم، یه موقعی یه درس دکتری تو دانشگاه قرآن و حدیث من راجع به علل الحدیث داشتم، 4 تا از دانشجوها 4 تا کتاب علل الحدیث رو معرفی کردن، من از خودشون گرفتم، مقاله هاشون تو این هست، مقاله کلاسیه نه مقاله برای نشر. 3-4 تا از این کتابا رو اونا کاملا معرفی کردن، دیگه نیازی نیست من عرض بکنم. یه نکته ای که هست، هم تو شیعه باید در نظر بگیریم هم تو اهل سنت، ما کتابهایی داریم فقط برای یه آسیب خاص، یه کتابی داریم مثل همین احادیث مغلوبه که فقط برای قلب میشه استفاده کرد، برای تصحیف مثلا داریم تصحیفات المحدثین عسکری، نه این ابو محمد عسکری، با اون ابو هلال فرق داره، ابو هلال قرن 3 هست، این عسکری قرن 4، هر دو عسکری هستن ولی فرق دارن، 2-3 تا عسکری داریم توی تألیفات. یا مثلا اصلاح و غلط المحدثین که بیشتر ناظر به نکات واژه شناسانه هست، مثلا من همین اینجا مثال زدم، ببینید میگه که و مما یکثر فیه تصحیف الرواد حدیث و ثمرت ابن جندب فی قصت کسوف شمس و صلات لها قال فدفعنا، از یه ماریه قبطیه و حضرت ابراهیم فرزندشون اینا، فدفعنا الی المسجد فاذا هو، چی بخونیم؟ ایشون میگه خیلی ها خوندن چی؟ خیلی اینو خوندن فعضا هوا بارز، در صورتی که میگه به عزز هست، عزز میگه یه واژه در زبان عربی یعنی پر، انبوه، ایجمع و کثیرون قصه به همول مسجد، قصه یعنی پر شده بود با دوتا ساد، قوس نه، قصه یعنی فرو رفت در قرن چیزی، قصه یعنی پر شده بود، قصه که میگن یعنی یه چیزی گلوی آدمو پار میگیره دیگه نمیتونه درست نفس بکشه، انگار گلوشو گرفته. این به عزز هست. این جور کتابا هم ما داریم، تصیفات المحدثین و از این قبیل. یا مثلا تحرم الرضا، لا تحرم الرضا، نه الان یاده، آره، لا تحرم الرضا مستون و مستان و مزتون و مزتان. میگه خیلی ها خوندن مرتون و مرتان، درسته که مزه تو زبان عربی این همین ماهی که تو فارسی به کار میاریم به کار میارن. مزمزه یعنی بچه اگه شیر مادر رو یه مزمزه کرد، یه مثلا دوتا مک خورد، این میگن رضا نمیکنه. مثلا از این چیزا زیاد داره، شاید اینجا هم اوورده باشم. ابی احمد، من اشتباه گفتم ابی محمد، ابی احمد هست. این 389 اون فکر کنم 295 باشه، الان یادم نیست. ها اینجا دارم، ببینید، المزت و المزتان و العیفت و العیفتان، من خوندن معناش درست میشه ها، ولی میگه اصلش خب این نیست. بله، البته میگه ایشون بعضی ها لا تحرم هم خوندن که اشتباس و اون دیگه خیلی بی سواد بوده. اون قال ابن دره بیتون عزز ازم تل اناسا. خب کتاب های دیگر اهل سنت هم حدود 50 کتاب ما از اهل سنت نامش رو داریم. ببینید از 198، من عرض کردم 195، 3 سال اشتباه کردم، 198 شروع میشه مال سفیان ابن عیینه. این که میگه روایت ابن ملیدی، یعنی خود سفیان کتابی ننوشته، لذا متأخر از به اصطلاح کتاب های ما هست.
اگه صلاح میدونید چون فرصت من خیلی کمه یه نگاهی به حدیث‌های معاصر داشته باشیم.
باشه،
چون به نظرم اونا برای دوستان خیلی قابل استفاده است.
باشه، ما توی کتاب‌های معاصر شیعی هم مشتمل داریم و هم مختص. الحمدلله در زمینه آسیب شناسی الان ما خیلی فقیر نیستیم. خوب الحمد. ببینید یکی از بهترین کارهایی که تو خواهش می‌کنم، خیلی خوش آمدید، لطف کردید، شما افتخار به ما دادید، خدمتتون بودیم. انشالله که خدا به شما شفای سلامتی کامل بده. یکی از کارهای خیلی خوبی که بحث‌های آسیب شناسی رو در این 3-4 دهه اخیر گشود، کار آقای توستری هست یا علامه شوشتری. اسم کتاب الاخبار الدخیله هست، ولی واقعش اینه که بخش کوچکتر کتاب اخبار دخیله و اخبار جلی هست. بسیاری از نمونه هایی که ایشون میاره تصیف و تعریف، خود ایشون هم تذکر میده ها. اشکال ببینید، اخبار دخیله علتش اینه که ایشون هی استدراک میکرده. آقای قفاری یه دفعه برام، خدا رحمتش کنه، توضیح داد، گفت ایشون تو بغچه برداشت این چیزا رو آورد. یعنی آقای مهدوی راد میگفت گاهی اوقات مثلا علمایی هست 5 تا کتاب نوشته هیچیشو منتشر نکرده، یه دانشجوی یه مقاله نوشته هنوز نتیجه گیری و کتاب نامه و چکیدش هم مونده، کجا اینو چاپ میکنید؟ کجا اینو بدم چاپ بکنه؟ اینا قدیم ها بوده. اخبار دخیله هی اضافه بشده، یعنی وقتی کار میکرده. یکی از مجالهای کاری شما عزیزانم همینه. شما میتونید تو فقه وقتی کار میکنید، تو مطالعات حدیثی، اون 30 تا آسیب یا حالا بیشتر هم اگه خواستید در نظر بگیرید، ببینید این به کدوم آسیب میخوره، بذارید توی گنجینه، بعد 10 سال 15 سال میبینید یه کتاب میتونید راجع به آسیب شناسی حدیث بنویسید. این یه مجال کاری خیلی، بله بله، آیه ربانی بیشتر مثال آوردن همین. الحدیث و نبوی بین روایت و درایه، بیشتر جنبه نقدگرایانه داره این کتاب. تا بیشتر جنبه آسیب شناسانه، ولی آسیب شناسی هم توش مطرحه. اسباب و اختلاف الحدیث، صرف نظر از این که خود اختلاف الحدیث و برخی جزء کتاب برخی موضوعات آسیب شناسانه میبینن، غیر از این خود کتاب اسباب و اختلاف الحدیث که کتاب حوزه هم شد، کتاب سال حوزه هم یه سالی شد، مباحث متعددی درباره آسیب شناسی داره. یعنی ایشون برای جمع بین اخبار میاد آسیب توی یک روایت رو تشخیص میده، کشف میکنه، بعد قابل حملش میکنه بر اون روایت معارض. اختلاف به خاطر این، اینجوری هم حل میشه. این سرمنشه این میشه که شما خیلی از کتابهای تعادل تراجیحی تو فقه رو هم بتونید این نگاه رو بهش داشته باشید. خود تهذیب و استفسار میتونید ازش استفاده کنید برای این کار، برای آسیب شناسی های حدیثی. دارن علل الحدیث به همین نام، به همین صراحت آقای بهبودی دارن. البته ایشون هم جنبه سند شناسی رو خیلی قوی گرفتن، یعنی علل الحدیث سند شناسی رو ایشون زیاد دارن. خب استاد ربانی، استاد دلبری و بنده آسیب شناسی داریم با همین نام. البته کتاب بنده که اول چاپ شد آسیب شناخت حدیث بود، من خدمت آقای زنجانی دادم، ایشون گفت آسیب شناخت نه، یه کسی کنارشون نشسته بود گفت آسیب شناخت حدیث. من دیدم خب این مشکل استاره، دفعه بعدی چاپ کردم آسیب شناسی حدیث. وضع و نقد حدیثیم که من آوردم یه مقداری بحث آسیب شناسی داره. موردی هم ما داریم مثل التصحیف الحدیث، استاد مسجدی که من آورده بودم اینجا فایلش هست، اگر نشون بدم بد نیست. آسیب شناسی موردی ما پایان نامه هایی داریم، در مورد قلب مثلا داریم، در مورد تقدی داریم، در مورد نقل معنا یک کتاب خیلی بزرگ داریم، کتاب آقای پاکچی که پارسال کتاب سال ایران هم شد، نقل معنا، که فقط جنبه آسیب شناسانه کار نکرده، تمامی وجوه نقل معنا رو بحث کرده، ولی میشه ازش تو بحث آسیب شناسی استفاده کرد. من نصفش رو خوندم خسته شدم، خیلی سخت و زیاده، ولی قابل استفاده است. این التصحیف فی المتن من تقاضا کردم آقای مسجدی کتابش رو بده، ببینید میشه راجع به یک آسیب کاملا یک کتاب نوشت. حالا من اینم که باز کردم، یک کتابم از اهل سنت اینجا هست. این کامپیوتر رو میذاره مثل ما خسته شده باز نمی کنه. من قبل تا اینکه این بیاد، اون اسم این کتاب اینه، التصحیف فی الحدیث، مناشأ تصحیف رو داره، آثار تصحیف رو داره، تأثیر تصحیف در علوم دیگه داره. در این تأثیر تصحیف در علوم دیگه یک کتابی رو نام میبره از جمال اساطیری یا اساطیری، یک شخصی در عربستان دار و طیبه منتشر کرده. ایشون فقط رو تأثیر تصحیف در فقه بحث کرده، یک کتاب نوشته. ببینید حالا تا این بیاد من از حفظ میگم، میگه که ما یه حدیثی داریم که اصحاب الفرق رو میتونیم ملزم کنیم به ما یستحلون، یه نسخه داره یستحلفون. اگه یستحلون باشه یعنی ای اهل سنت، تو اگه همسرتو سه طلاق کردی دیگه از تو جداست، چون حلال میشمرن اینا، مثل الزمو به مایه قواعد فقهیش آقای مصباح دیگه میدونه، الزامشون بکنید به همون چیزی که خودشون قبول دارن. اگه یستحلفون باشه اصلا معنا کلا فرق میکنه، یعنی میگه اگر یه مسیحی تو دادگاه حاضر شد به انجیل میتونه قسم بخوره، اگه یه یهودی توی دادگاه اومد یا تو مجلس شورا اومد خواست سوگند یاد بکنه به تورات مثلا قسم بخوره. چقدر معنا با یه ذره تصحیف این برابر. حالا کدوم نسخه درسته خیلی کار میبره، تصحیف، تحریف، قلب، اینا همه بسیار مباحث متعددی هستن. حالا این که دیگه باز نشد کنه، اگر باز بشه مثل این که دیگه بله این هنگ کرده دیگه. حالا سوال میکنیم، تو سوال جواب بدیم انشالله. خب من تموم بکنم دیگه، اونو یه فرصتی شد یه موقعی میدیم تو نوشته اصلا میدیم خدمت شما عزیزان هستیم اگه سوالی داره.
سوال اینه که راهکارهایی دیگه داره برای خواننده که متوجه بشه، یعنی بعد خواننده روایت رو جمع بکنه بعد متوجه بشه چرا مثلا این روایت یک علتی توش هست، چون تمام ظاهرش مشخص نیست. این نقطهش راهکاری دوست
تو همین فایل که ما داشتیم خود اهل سنت یه بحث لاغری رو مطرح کردن که چجوری میشه علت رو تشخیص داد. کل بحثی که آوردن یه نصف صفحه است که همین که شما میفرمایید، میگن باید همه طرق و همه متون رو کنار هم گردآوری بکنیم از مقایسه شون تشخیص. همون چیزی که ما خانواده حدیث میگیم، حالا اونا این اصطلاح رو ندارن. ولی بنده تو کتاب آسیب شناسی حدیث 3-4 راه حل دیگه بالمناسبه گذاشتم. البته راه حل اصلی همینه، راه حل اصلی گردآوری و تشکیل خانواده حدیثه. وقتی طرق و اسناد کنار هم بیان، متون کنار هم بیان، فوری می‌فهمیم. ولی برخی آسیب از این طریق حل نمیشن، مثلا آسیب خلط معنای لغوی با اصطلاحی، این اصلا کاری به خانواده حدیث نداره. اینو دیگه اهل سنت تو میدونش نیومدن، حتی توی تحقیقات جدید، کتابای جدیدی که ما نگاه کردیم، اینو توی این میدون نیومدن، اصلا متعرضش به اون شکل نشدن. تشخیص این که این معنا لغوی یا اصطلاحی نیازمند دیرینه شناسی در واژه پژوهیه. این یعنی چی؟ ببینید شما شبیهش رو به نام اشتقاق اکبر تو واژه شناسی دارید. میان میگن آقا جان مثلا واژه عبره مثلا با عربه مثلا چه ریشه های چه ارتباطاتی داشته، بحثای مفصلی میکنن میان. اشتقاق کبیر و اکبر فقط تو حوزه درونی یه زبان اتفاق میفته. حالا تو بحثای دیرینه شناسی میان میگن حوزه های زبانی مجاور و مؤثر در هم رو هم بشناسید. ببینید الان مثلا شما چقوت میدونید یعنی چی؟
گنجش.
گنجش. شما مشهدی ها میگن چی؟
چغک.
کرمانی ها میگن چی؟ چغوت. تهرانی ها هیچ کدوم از دوتاشو نمیشناسن. یعنی من تو تهران، من هم از کجا میشناسم؟ چون 4 سیرجان بودیم، سیرجان نزدیک کرمان، ولی میدونستم که تو خراسان هم اومده قبلا. مجاورت شما با استان کرمان باعث میشه که این واژه ها یا شما به اونا قرض دادید یا اونا به شما، درست شد؟ حالا ما میایم میبینیم منطقه شام به روم نزدیکه، لذا یه واژه‌هایی از روم منتقل میشه به اونجا، از اونجا کم کم میاد نجد، میاد حجاز، میاد یمن، ممکنه یه تغییراتی بکنه. این از نظر بوم و جغرافیایی باید تأثیرات لغت ها رو ببینیم، از نظر فرهنگی هم باید ببینیم. ممکنه واژه ظلمات که قرآن استفاده میکنه همون واژه ذلول موت باشه، ممکنه واقعا جمع ظلم باشه، باید تحقیق بشه. باید بریم ببینیم این واژه رو از تورات و انجیل گرفته یا نه، یعنی از فرهنگ، یعنی بحث واژه های دخیل خیلی باید. حالا بحث باز اصطلاح شناسی، آیا وقتی که قرآن این واژه رو به کار برد بعدن این واژه اومد توی دانش تخصصی استفاده شد یا نه؟ مثلا و من یوت الحکمه فقط اوتیه خیرن کسی را، بعدن حکمت ما تو فلسفه مورد استفاده قرار گرفت، به همون معناست یا نه؟ فقه تو قرآن به چه معناست، تو اصطلاح فقها به چه معناست؟ اینا دیگه اصلا با خانواده حدیث و اینا قابل حل نیست.
از این حساسیت کی باید ایجاد بشه؟ یعنی من سوست شب مثلا یه آنگه دوباره دادم بررسی میکنم، بعد واجه برم بررسی کنم، یعنی یک آبی که بیتر از این چیه؟
یعنی اگر آسیب آسیب پنهانه، بعد حالا یک حدیث پژوه چجوری انگیزه پیدا بکنه برای این که اتفاقا دل متون و طرق رو چنه؟ اصلا همین زوره برای هر روایتی باید این کار رو چنه؟
همین سوال در مورد نقد حدیث هم هست. لذاست که توی همینجا نوشته بودن علل الحدیث و فقط اهل الخبره فی الحدیث میفهمن. چه جوری؟ ببینید نقد همیشه از خراش ذهنی به وجود میاد. خراش ذهنی چه جور به وجود میاد؟ از تداخل و تعارض آموزه جدید وارد شده به ذهن با آموزه پیشین. پس ما مرتب باید مطالعه بکنیم، مرتب باید آموزه های مطالعه کرده رو مقایسه بکنیم تا بتونیم به نقد و علل الحدیث پی ببریم.
یعنی هر چه اشراف به متون حدیثی بیشتر باشه
و آموزه های اصلی دین، یعنی یک محدث باید حتما قرآن رو هم خوب بشناسه، باید کلام هم تا حدودی بلد باشه، باید تا حدودی تاریخ هم بدونه. اختصاص به یه علم پیدا کردن علوم میان رشته‌ای و تضارب اندیشه ها رو کم میکنه، اختصاص خیلی زیاد. لذاست الان در اکثر دانش های دینی معاصر، حتی تو حوزه خودمون هم اینجوره، یه کف میدن، مثلا ادبیات یه سطحی داره، تفسیر یه سطحی داره، کلام تفسیره، بعد کم 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 به صورت مخروطی و هرمی میره بالا. یه کف رو باید از همه داشته باشه. شخص باید بالاخره بدونه که قرآن میگه فی ستت ایام آفریدیم خلقتو، تا حدیث ابوهریره که میگه شنبه این کار کرد تا به جمعه میرسه. خب این هفت روزه با اون شیش روزه، وگرنه اگر ندونه خیلی هم قشنگ میشه. ابوهریره حدیث نقل کرده که خدا شنبه اینا رو آفریدی، شنبه تا جمعهش هم رفته، هیچ مشکلی هم هیچ پیشی. یا مثلا ابوهریره میگه که عثمان مثلا وقتی اومد حضرت رسول به همسر عثمان که دخترش بود زینب گفت اینو مراقب باشی، یا داماد من شوهر توی این از بهترین افراد هست و فلان. اینو ابوهریره اصلا 3-4 سال بعد از فوت زینب مسلمون شده، اومده مدینه از منطقشونه، چجوری اونجا مثلا بوده. یعنی تاریخ اینها رو باید، آموزه های کلی رو مرتبط رو باید بده.
دو تا مسئله من عرض بکنم. یکی نسبت به آسیب‌ها به نظر میرسه باید بین آسیب‌های متن و آسیب‌های فهم متن طبیعتاً تفکیک کرد.
بله.
اصلا تفکیک نمیشه. یعنی یه موقعی هست متن دوچار آسیب، مثل همون تصنیفات و محدثینی که داره مطرح میشه یا قلبی که داره بخونه. یعنی این متن مشکل داره، یا یه جایش جابجا شده، یا کلمه درست نقل نشده درست، که مثلا میگن رسائل به دو تا آسیبه، مثلا فرض بفهمید که تقطیع و تصحیف دوچار بوده و آیبون جردی اصلا به خاطر همین جا موقع حادثه شیعه نمیشه. اما گاهی وقتا متن مشکل نداره، فهم ما از متن باشه. این که فرمودید مثلا لغت با اصطلاح خلط میشه، یا مثلا فرض کنید که واژه‌هایی که تو عصر صدور یه معنا داشته با واژه‌هایی که الان برای ما یه معنای دیگه این داره اینا خلط میشه، خب اینا ناظر با آسیب‌های فهم متنه. و ظاهرا تراث تاریخی ما استاد بیشتر رو آسیب‌های متن کار کرده تا آسیب‌های فهم متن. و به نظرم تو تحلیل آثار معاصر میشه این نکته رو برجسته کرد.
درست.
که ما تو دوران معاصر اتفاقا این مقدار بیشتر تمرکز کردیم رو آسیب‌های فهم متن. آقا گاهی متن مشکل نداره، شما تو فهم متن دچار مشکل هستی.
درسته.
و به نظر میرسه مثلا الاخبار و دخیله علامه توستری بیشتر ناظر به آسیب‌های خود متنه، نه آسیب‌های فهم متن.
بله.
برخلاف کار آقای دلبری، اون کار حجیم آقای دلبری اتفاقا خیلیش باز ناظر به
فهم
متن.
بله.
اینو
من یه دقیقه توضیح میدم. من آورده بودم که دیگه حالا چون وقت کم شد، ولی تو کلاس توضیح خواهم داد، کلاسی که فردا خدمت
ازت.
ببینید ما 3 دستبندی برای آسیب ها داریم. دستبندی آقای ستایش، دستبندی آقای طباطبایی و دستبندی بنده. دستبندی آقای ستایش اینه، خیلی راحت فهمه ولی پوشش کامل نمیده. ایشون زمانی تقسیم کرده، حدیث اول صادر میشه، بعد نقل میشه، بعد فهم میشه. ما آسیب هایی داریم متوجه صدور حدیثه، مثل بیان تدریجی، مثل تقیه.
خود امام کم کم
مشکل بود، ناچار بوده. آسیب نقل حدیث تصحیف شده، تحریف شده. آسیب فهم حدیث. این یه تقسیم بندیه. تقسیم بندی آقای طباطبایی یه کمی سخت داره ولی پوشش بیشتری میده. ایشون اینجوری تقسیم بندی کرده. آسیب هایی به پژوهشگر مربوط میشه، به روش پژوهش مربوط میشه، به ماده پژوهش. بعد ماده پژوهش رو به مرحله نقل، مرحله صدور. متوازن دیده نمیشه. وقتی تقسیم بندی متوازن دیده نشه، حفظش تو ذهن مشکله. من اینا رو ترکیب کردم. ببینید. من متوازن کردم. میگم آسیب ها یا متوجه به ماده پژوهش هست یا متوجه به خود پژوهش هست. یعنی یا اختیار ما توش دخالت داره یا اختیار ما توش دخالت نداره. ماده پژوهش یا مربوط به مرحله صدورشه یا مربوط به مرحله نقلشه. این همینی که شما میفرمایید راجع به ماده هست. آسیب های پژوهش یا مربوط به روششه یا مربوط به خود پژوهشگره. اساسا جمود ذهنه. اساسا من آدم ساده انگاری باشم، آسیب برام زیاد پیش میاد. من 5 تا مثلا آسیب، من مجموعا 30 تا آسیب رو آوردم تو این فهرست کتابو گذاشته بودم
که الان معمولا نشون
نمیپرداختن. الحمدلله در دوره معاصر ما آسیب های متوجه به روش پژوهش و پژوهشگر و به اصطلاح فهم حدیث خیلی گل کرده. حالا دیگه فرصت نیست.
دومی رو می‌خواستم عرض بکنم، اون که نسبت به تشخیص که آقای جهانگیر سوال کردن خیلی هم مسئله مبتلا بهیه. به نظرم اونی که الان ما باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم همینه که اصلا چجوری حساس بشیم نسبت به این عیب‌های پنهان و چجوری بتونیم اینها رو تشخیص بدیم و برطرف کنیم. به نظر من دو تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه این است که مثلا همونطوری که شما اشاره کردید، شما اگر مطالعات قرآنی داشته باشید، مطالعات کلامی داشته باشید، مطالعات تاریخی داشته باشید، خود همین‌ها ذهن شما رو حساس می‌کنه یا به تعبیر شما مثلا خراشمند می‌کنه نسبت به تشخیص عیب‌ها و آسیب‌هایی که ممکنه تو متن وجود داشته باشه. که من اینا رو عمدتاً ناظر به متنم می‌دونم، دیگه نصفاً هست.
بله.
اون اشراف
سندم گاهی اوقات میشه. مثلا ببینید ما یه سند داریم تو کافی، علی ابن ابراهیم ار هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه. خب چطور میشه مثلا علی ابن ابراهیم با دو واسطه از امام صادق علیه السلام نقله؟ چون ما توی کافی داریم که یه واسطه ابیه اینجا هست. یعنی اون سندم که تو ذهن باشه، سندو طبقات رو بلد باشیم، اینجا ذهن تحقیق
میشه.
بیشتر تو
ولی یه نگاه دیگه ای که من اخیرا تو بعضی از خودم دیدم و شنیدم بعضی از علما به خصوص در مشهد این نگاه رو داشتن، آیون میگفتن اتفاقا بیش از این که شما خیلی وقت بگذاری رو مثلا مطالعات قرآنی، مطالعات کلامی و غیره و این نگاه به سراغ روایات، اتفاقا شما هر چقدر میتونی روایت ببین و نه تنها یک دور کل بهار رو بلکه چند دور بهار رو ببین، موضوعهای در واقع مختلف روایی تو ذهنت باشه، خود همینها سبب میشه که اتفاقا اینقدر زود شما احساس عیب در روایت نکنی یا اگر احیانا کسی خورده ای گرفت بتونی راحت عیب رو جواب بدی، اشکال رو برطرف بکنی. مثلا طرف میگه که این روایت حتما تصحیح شده، شما میتونی بگی نه کجا تصحیح شده، ما دو تا روایت دیگه داریم همین تعبیر رو به کار بردن. که من شنیدم که مثلا مرحوم آیت الله مروارید نسبت به همین ذیل دعای عرفه که بعضی اشکال مضمونی میگیرن، که میگن اصلا این تعابیر کمی که از علامه مجلس هم همین نقل شده دیگه، که اصلا با کسی که مثلا با مذاق اهل بیت آشنا باشه میفهمه که عیسی در از معصوم نیست. یکی از فضلا میگفت من رسیدم خدمت ایشون، ایشون تمام او عبارات رو بر اساس روایات جوری تفسیر کردن که دیگه من اصلا تردیدم نسبت به صدور این از اهل بیت برطرف شد. چرا؟ چون میفهمودن اونجا ما همین تعبیر رو داریم، جای دیگه همین تعبیر رو داریم، جای دیگه همین مضمون رو داریم. مثلا نسبت به بعضی از نقدهایی که همین معاصری نسبت به بعضی از روایات کافی مطرح کردن، دوستان مثلا میگفتن علامه نمازی شاهرودی که باز ایشان میدونه دیگه 5 دور کرده بودن به هارو، که گفته بودن 2 دور یا 3 دور فقط برای سندها که شد مستدرکات رجال، 2 دور 3 دور فقط برای متون که شد مصدق سفینه البهار. آقای مرشی از ایشون تعبیر به مجلسی زمانه کرده بود. خب ایشون در مشهد بودن، ایشون میگن بسیاری از همین مشکلات روایات رو با همین اشرابشون جواب میدادن که نه این موردی نداره، مشکل نداره، ما در قرآن روایت هم مثلا همین تعبیر بوده. این نمیدونم حالا حضرت عالی با این مسئله برخورد کردید، یعنی این دو تا نگاه که اصلا اون میگن این آسیب نگاه اول اینه که شما اتفاقا زیاد بعد ور میری با روایات و هی خورده میگیری، در حالی که اگر انس زیاد با روایات داشته باشی خیلی از این خورده ها برطرف میشه. بعد مقایسه میکنن میگن خیلی از همین محققین اشکالاتی گرفتن که امثال آقای مروارید و آقای نمازی و اینها به خاطر اون تسلطی که بر روایات داشتن همین رو جواب میدن.
من اوایل درس فقه الحدیث همیشه به دوستان این جمله رو عرض میکنم، البته من دیگه مدت هاست روش فهم حدیث رو درس نمیدم، از بس درس دادن دیگه برای خودم خوب نیست، ولی اینو جایی بگم میگم. ببینید ما یه روش سنتی داریم برای حدیث یادگیری، همین روشی که آقای الهی میفرمان جوابم داده خیلی جا هم موثر بوده. یه روش دانشگاهی داریم. روش سنتی اینه که میگه شما حدیث رو شروع کن بخوندن، هی بخون 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 بالاخره چیزی گیرت میاد. روش دانشگاهی میگه شما قواعد رو یاد بگیر، حالا خوندی هم نخوندی. هر دوتا اینا اشکال دارن، راه حل جمعشونه. بعد من مثال میزنم، میگم من خودم شنا اینجوری یاد گرفتم، منو اول انداختن تو استخ، هی بعدم بردن تو زاینده رود، هی انداختن کم کم یاد گرفتم، نزدیک بود غرق بشم یاد گرفتم، بعدم رفتم کلاس، ولی اون حالت اولیه رو من سنگینی میکنه، هنوز درست حسابی فقط میتونیم وایس میکنم. ولی کسی که میره کلاس اگه فقط هم کلاس بره شنا یاد نمیگیره. شما هزار بار بهتون بگن اول دست را از کناره سینه بالا میاری به گونه ای که آرنج از آب بیرون بیاید و بعد سر رو به صورت فلان میچرخانی، با دهان میگیری برعکس مثلا طبیعی، با بینی باز پس میگیری، نیفتی تو آب، پنج قلوب آب نخوری یادم بره. تو فقه الحدیث دوتاش باید در کنار هم بشه، روش ها و قواعد و نکات اصلی رو یاد گرفتن مسیر شما رو کوتاه میکنه، ولی جانشین حدیث خانی نمیشه. این درسته، ما باید دوتا رو با هم پیش ببریم، مقدار زیادی حدیث بخونیم. ببینید اون اول که ما حدیث میخوندیم مثلا گفتن یه دور مجموع البیان رو ببینید، حدیثاشو استخراج کنید. یه دور مجموع البیان خیلی جون میبره از آدم. یا مثلا به من دادن یه دور کل ترجمه میزان الحکمه رو آقای شیخی در خدا حفظشون میکنن، از اول تا آخر ببین. من جوری شده بود عمرم که میرفتم، حجم که نمیفهم کنارم، چون زمان زیاد میبره. مثلا کل ترمذی رو آدم ببینه، اینا زمان میبره. ما الان در حوزه‌ام یه درسی داریم، من همین پنجشنبه تعطیل کردم اومدم خدمتتون، 7 تا 8 صبح حدیث خوانی کافی. ما تو انجمن حدیث تو این سه دوره‌ای که مسئولیتش با بنده بود به این نتیجه رسیدیم ما باید حافظه حدیثی طلاب رو بالا ببریم. اتفاقا خیلی مجال خوبیه اینجا من این پیشنهادم بدم. خب شما آقایون خیلی باسوادی دارید در اینجا، آقای دلبری، آقای ربانی، دوستان دیگه، آدمای کمی نیستن. شما از اینا درخواست بکنید هفته یک جلسه کافی خانی بذارن براتون، اعمالی مفید بخونید. نه الان آقای طباطبایی چهارشنبه صبح در حوزه درس نهج البلاغه خانی دارن، بنده کافی پنجشنبه صبح، آقای برنجکار یه ساعت دیگه، اینا انجمن حدیث بوده. ما الان 37 کلاس درس داریم. یه وچی یکی از مراجع داد، ما بهشون گفتیم که همچین درسای گذاشتیم، ما گفتیم به هر استادی مثلا 200 تومن بدیم، 24 تا، یعنی وچی که ایشون داده بود دقیقاً مال 24 تا شد. یکی هم متوجه شدیم در بیرون از انجمن ما رجال میگن، به ایشون هم دادیم دقیقاً، یعنی پرکت کرد به اون. الان ما 24 درس فعال حدیث خوانی تو حوزه داریم، نمره هم داده میشه، یعنی کسی، اینم میتونید شما از آقای عباسی، فرهاد عباسی در قم مجوزش رو بگیرید، ایشون میتونه بره رایزنی بکنه. هر کسی در درس حدیث خوانی قم شرکت منظم داشته باشه 3 نمره به یکی از درسای اصلیش اضافه میشه. یعنی اگه فقه بگیره 14 بهش میدن 17. تصویب شده میتونن، نه هر حوزه میتونه درخواست بکنه متناسب با خودش. حدیث من کافی رو که واقعا میخونم برای خودم خیلی استفاده داره. افواب اخلاقی کافی اصلا برخی جاهاش مر اخلاقه. احادیث الحیا، احادیث الافه، احادیث اللسان، احادیث المدارا، احادیث الرفق کافی هم مخصوصا با موضوعی بندی هست. آدم رو توی یه جلسه یه موضوع رو کاملا میتونه بگه. البته من مخصوصا سنداش هم تون میگم که نگن اخباری هستیم، ولی دوستان ما دیگه بحث سندشناسی نمی کنن، فقط متن پژوهی میگن. حالا اگر خواستید یه نمونه‌ش رو گوش بدید، ما یه سایتی داریم 6 نفره، زورمون نمیرسید خیلی پولش رو بدیم، 6 نفره با هم شدیم، آقای طباطبایی، بنده، آقایان غلام علی ها و آقای پسندیده، نه ما این 6 نفر، سایت مطالعات حدیثی انگلیسیش حدیث استادیز، فارسیش مطالعات حدیثی بزنید، اولین چیزی که تو گوگل میاد همینه، چون 3 میلیون خورده ای تا حالا بهش مراجعه داشتن، ما اصلا تعجب کردیم. چیز خاصی هم نمیذاریم، همین کار اینا رو تقریبا میذاریم. آره آها تو همونجا اون مقاله هست، تو مطالعات حدیثی. آها حالا الان که گفتید اینو من متوجه شدم، تو سایت این قسمت رو طراحی بکنید. خوبه، الان نداریم ولی الان فرمودید کار خیلی خوبیه، درسته. تو اونجا خب ما حضوری جواب میدیم، اون پخش میشه تو سایت مطالعات حدیثی، میگذاریم اینها رو هر هفته که یک جلسه شو گوش بدید. حالا اقتضای حوزه مشهد جور دیگه شو پیاده بکنید، ولی خیلی جا داره و همجور که میفرمایید حافظه حدیثی رو افزایش میده.
اگر بخوام توی ادب الحدیث یه کاری بیشتر تمرکز بکنن بین منابع موجود، شما چه منابعی اون
این بستگی به اون آسیبی داره که شما میخواید بررسی بکنید.
من حیثیت مجموعی کدوم رو مفید تر میدید؟ اگه بخواید یه گزینه اول میشه
خود بهارالانوار کنید، بهارالانوار، چون به علت جامعیتش احادیث متعدد زیادی رو داره، شما میتونید مقایسه بکنید، بیان هایی داره، این خیلی خوبه. کافی و کتب اربعه ما آسیب هاشون واقعا کمه. ببینید این که میگن کتب اربعه به همین دلیله، نه اینکه آسیب ندارن. مثلا ببینید کافی احادیث جعر به معنای پناهنده رو یه دونش رو آورده توی باب الجار، این دار مثلا، ولی ببینید تکه، یعنی انقدر کمه من یادم میمونه، همه جا همین یه دونه رو دارم میگه. یا مثلا حالا دو تا حدیث اون شناسنامه حمار و فلان، همه اینا آقای مصطفی طباطبایی که برید ببینید خیلی ناقد حدیثه، همه اینایی که نسبت به کافی نقد میکنن از روی هم کپی کرد،
مثال جدید نداره
20 تا 30 تا. من بهشون میگم 100 تا هست، میگن نه آقا، میگم 100 تا، 100 تا رو به 15,000 خورده ای بسنجی چه نسبتی داره؟ ریاضی همه تون ماشین حسابم که همه داره. آقای جعفری شما بگو که یار ما روی ما رو بردی که جر خیلی، 116 میشه 1160، یعنی کمتر از 1%، 1 اگه 1% بود میشد 100، یعنی 0.4%. شما یه کتابی میتونید بنویسید 1% فقط اشکال داشته باشه، اونم 1100 سال پیش داره گذاشته باشه، فقط 1% اشکال میتونه، ولی تازه 100 تا هم نیست، صد تا هم نیست. یک خدافظ شما سلامت. بله شما نماز رو پاس می‌دارید، ما هم باید پاس بدیم.
آقا ببخشید. ببخشید آقا، این حالا با توجه به این مطلبی که آخر فرمودید که این حجم مباحث اصلا علل حدیث و اختلاف و اینا خیلی کمه به نسبه مجموع حدیثی، با این نگاه جلو رفتن همون که آسیبی که شما فرمودید که طرف حالا ذهنش مثلا به این مباحث چی بگم هی با این مباحث ور بره، بعد ذهنش یک جوری میشه که هر حدیث رو که میخواد نگاه کنه میگه نکنه این مثلا عباراتش مثلا جابجا شده باشه، نکنه سرندش مثلا صحیح نباشه، نکنه مثلا این نقل به معنا شده باشه، نقل به مضمون باشه. این نگاه میگم اگر با این نگاه بریم جلو این آسیب نیست خودش.
من اینجا چرا؟ من اینجا از منطق فازی میخوام استفاده بکنم. بذارید ببینید. آسیب ها زیادن، ما 30 تاشون رو پیدا کردیم. نه توی کتاب آسیب شناسی 30 تا رو ما پیدا کردیم. تو کافی تعداد احادیث شاید 20 تا هم نباشه، تعداد احادیثی که آسیب مند. البته بحث سندی رو جدا بگذارید، بحث دیگه. من مثال میزنم، میگم که شما اگه بخواید برید از یه کاسبی ماست بخرید چی سوال میکنید؟ دو تا سوال، نه از افراد دیگه دو تا سوال میکنید، میگید این آدم درستیه، ماستش ترشه یا شیر همون شد. حالا میخواید برید دختر ایشون رو بر برادر کوچیکتون بگیرید، چند تا سوال میکنید؟ بیچارش میکنه بابانه ایشون، میگفت رفته بود که از دختره خواستگاری، دختره گفته بود شما تهذیب نفس فرموده اید آمده اید. گفت بابا من خودم میخوام ازدواج بکنم، به تهذیب نفسم کمک کنه. خب حالا بحث اینه، یه دفعه شما میخواید مثلا یه حدیث اخلاقی که مجموعاً مشکلی نداره برای یه جمع دو نفره سه نفره بخونید، این شما همین که تو کافی ببینید چهار تا حدیث قبل و بعدش هم بخونید براتون اعتماد میاره. یه دفعه میخواید یه حدیث تو تلویزیون بخونید، شبکه‌های خارجی هم ببینن، مبنای کار اخلاقی مثلا 100,000 نفر هم قرار بگیره. اینو باید چقدر تحقیق بکنید؟ من اینجوری برای خودم حل کردم، اگه میخوام بیام مثلا توی مجلس 20 دقیقه یه حدیث بخونم، 10 تا حدیث مشابه بخونم. اگه میخوام مبنای نظریه پردازی قرار بدم، جیک و پوکشو در بیارم. باید ما این منطق فازی رو در اینجا در نظر بگیریم. ببینید شما میخواید یه بار معمولی بفرستی تهران، یه وانت پیکان مدل 60 هم اینو میبره، ولی یه دفعه میخواید یه انقدر طلا بفرستید برای یه جایی، اینجا آدمش رو اطمینان پیدا میکنید، مهر میزنید، سه بارم وسط را با جی پی اس خبرش رو میگیرید کجا هست و از این قبیل.
شما با این استدلال تو اعتبار سنجی حدیث هم قابل تفسیر
میشه. بله، ما هم اعتبار سنجی رو دقیقاً یه اعتبار سنجی فازی میبینیم، یعنی منطق فازی بر اساس این درست شده که ما فقط سیاسفید نداریم، خاکستری داریم. درستی یک مفهوم مشکک هست، درستی و اعتبار در تناسب با اون عمل کردن میشه. شما نمیتونی با یه حدیثی که میگه یقتل فی الثالثه، کسی که دفعه سوم دزدی کرد گردنشو بزنی، چون شما میگی یه متن داره یقتل فی الرابعه، ولی مثلا حالا میگی اگه کسی جواب سلام، اگه کسی سلام کرد جواب سلامش مستحب تندی داده بشه، با یه حدیث هم اینجا کافی، مطلب مشکلی نیست، مطلب نیازمند خیلی چیز پیچیده ای نیست. این اعتبار سنجی با عمل کرد متناسب
میشه. یعنی مثلا آقا چون تو اصولم که اصلا
تو اصول بحث نمیشه،
یعنی مکرر طلبه ها سوال میپرسن ما تو اعتبار سنجی روایت اخلاقی به داخل چیکار کنیم؟ جایی دیدید کسی
رو بحث
کرده باشه جواب داده باشه؟
به صورت مکتوب نه، ولی آقای طباطبایی بنده هم برخی جاها شفاهی این رو توضیح دادیم، آقای طباطبایی هم من شفاهی تو این مقاله جدید که عرض کردم الان بین دو جلسه خدمتون، روایات طبی تبار و اعتبار، یه کمی من نزدیک شدم، ولی چون موضوع اصلیش ماده داخلش کامل نشدم. مثلا تو روایات طبی روایت میخواد بگه که آقا جان شما مسواک بکن دندوناتون، این سند هم بداشته باشه حالی اون میشه. یه دفعه روایت میخواد بگه که آقا جان این قضا برای هر شخصی مضر است، خیلی
برای هر کسی مفید
است، برای هر کسی از اون بهتره، برای هر کسی مفید است. رو بخوره دل درد میگیره، نفرین به من که هیچی، به کل مقدسان. اینا مشکل هست، یعنی ما نسبت سنجی باید بکنیم عمل کرد و قلم روی که میخواییم روایت رو به کار بگیریم با اون متن و سندی که داریم. مثلا الله سلام.